تعظیم سخن میگوید، عربی حرف میزند برای او حسن است، برای کسی که چینی حرف میزند مهمل باشد. او بالعکس، این چیزی نیست که این لغت در همه این کلمه در همه لغات و لهجه ها به یه معنا باشد که این قرارداد است، حسن و قبحش قراردادی است، اما مفاهیم ذهنی و اون اسماء خارجی اینا عین خارجی هست. این یه طرف، این از راه علم حصولی. ذات اقدس اله که با تعین و وصفی از اوصاف مشهود می شود که اسم است، این یه مظهری دارد که دلالت این مظهر بر اون ظاهر، حکایت این مظهر از اون ظاهرم تکوینی است. سراسر موجودات خارجی اسماء الهی هستند، منطقه اسماء الاسماء هستند و اسماء عالیه اهل بیت علیهم السلام انبیا و اولیا هستند که اینها حاکی اون اسماء واقعی هستند. اگر در روایات آمده است که نحن الاسماء الحسنا، به این معناست که انشاءالله در بحث روایی با توضیح پیدا کنند. والحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. در شأن نزول این آیه گفته شد به اینکه وقتی بعضی از مسلمان ها در نماز نام ذات اقدس اله را به عنوان الله بردن و گاهی هم به عنوان الرحمن یاد کردند، ابو جهل گفت شما ما را از شرک و تعدد معبود باز می دارید و یک معبود را قبول دارید، در حالی که گاهی الله را می پرستید گاهی الرحمن را. این آیه نازل شد که الله و الرحمن و سایر اسماء الحسنا همه اینها اون مسمای واحد را نشون میدن، هرگز خود این اسما معبود نیستن. و قرآن هم میفرماد که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، نه اینکه فدعوها. شما الله را یعنی اون ذات اقدس اله را به این اسمای حسنا بخوانید، نه اینکه این اسمای حسنا را بخوانید. البته این میتواند اگر روایت قصه درست باشد شأن نزول باشد و هم میتواند تطبیق باشد. مطلب دوم آن است که این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است که تمام اسماء حسنا مال خداست، هیچ اسمی که احسن باشد مال غیر خدا نیست، تمام اسما مال خداست. و این جامعه اون آیات دیگر است. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که بسیاری از این کمالات را به غیر خدا نسبت میدهد، یعنی به غیر خدا هم نسبت میدهد. نظیر عزت که گاه میتونه شود که العزت لله و رسوله و للمؤمنین، نظیر خلقت که گفته می شود فتبارک الله احسن الخالقین، دیگران هم معلوم شود خالقن منتها خدا احسن الخالقین است. نظیر قوت که گفته می شود خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و مانند آن. نظیر حفظ که گفته می شود فالله خیر حافظن، معلوم شود دیگران هم حافظن. نظیر حاکم بودن که گفته می شود خدا خیر الحاکمین است، فاصل بودن خیر الفاصلین است، رازق بودن خیر الرازقین است.
این گونه از اسماء که گفته می‌شود خدا خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر الحافظن هست، خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، یا احسن الخالقین است، نشون میدهد به این که غیر خدا هم خالق و حافظ و رازق و عزیز و قوی و امثال ذلک خواهد بود. قرآن کریم درباره تک تک این آیات آیه جداگانه نازل میکند، بعد یه جمع‌بندی نهایی و اصل کلی را هم ذکر میکند. درباره همه اون کمالاتی که بعضی از اونها اشاره شد و ظاهر قرآن این است که غیر خدا هم دارای این اسما و این اوصافن، نظیر تبارک الله احسن الخالقین، یا العزت لله و رسوله و للمؤمنین، یا قوه که میگویم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا خذوه ما آتیناکم بقوه، درباره همین آیات، آیات توحیدی هم باز نازل شده است که این کمالات را منحصر میکند در خدا. در جریان عزت و مدل عزت لله جمیعا، یعنی اگر برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزت هست، برای مؤمنین عزت هست، اینا مظاهر عزت الهی هست و اینها مجلای فیض عزیز خدای عزیز هست، وگرنه العزت لله جمیعا. در جریان قوه هم همینطور است که فرمود اینا رو برشون روشن می شود که ان القوه لله جمیعا. خب ان القوه لله جمیعا تو قرآن است، العزت لله جمیعا تو قرآن است. جریان انحصار خلقت که علا له الخلق والامر، گرچه فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین و ظاهرش این است که دیگرانم خالق هستند، بگایم به طور اختصاصی خلقت را به غیر خدا اسناد می‌دهد، نظیر جریان است عیسی سلام الله علیه که به اذن خدا خلق می‌کرد، اینی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر به اذن الله، فانفخوا فیها فیکون طیرا به اذن الله و مانند آن. خب این که خداوند خلقت را به خود عیسی سلام الله علیه اسناد داد، فرمود به از تخلق و منتینه که ات تیره به ازنی، هم به خود عیسی سلام الله علیه اجازه داد که بگوید اینی اخلق لکم منتینه که ات تیره به ازن الله، هم خدا این خلقت را به اسناد داد فرمود از تخلق و منتینه که ات تیره به ازنی. در این حال که خلقت را به غیر خدا اسناد داده است، ولی معذرت کنم علی الله الخلق والامر که مفید حسر است، که تقدیم لهو مفید حسر است، که آفرینش و پرورش هر دو مال خداست، هم اصل کانه تامه هم کانه ناقصه، هم اصل هستی دادن هم پرورش موجودی که با آفرینش الهی یافت شد. درباره حفظ همینطور است، درباره حکم اینطور است، انر حکم لله، اگر گفته شد او خیر الحاکمین است، در بخشای دیگر فرمود این الحکم و الا لله، معلوم شود دیگران حکم خدای سبحان را دارن ابلاغ میکنن، نه اینکه از خودشون حکم داشته باشن. اونجا هم که عزیزن همین طور است، اونجا هم که قویین همین طور است، اونجا هم که خالقن همین طور است و مانند. خب پس آیات قرآن از این جهت به سه طایفه تقسیم میشود. یک طایفه که این کمالات رو به غیر خدا اسناد میدهد، نظیر اسناد خلقت بست عیسی سلام الله علیه، یا تعبیر احسن الخالقین گفتن، یا اسناد عزت به خدا و مؤمنین در قبال از لله العزه، یا اسناد قوت به غیر خدا نظیر خذوا ما آتیناکم بقوه، یا اسناد حفظ به غیر خدا مثل فالله خیر حافظن، یا اسناد فصل و فاصل بودن مثل خلا خیر الفاصلین، اسناد حکم به غیر خدا و الله غیر ناکمین مانند. این طایفه اولای از آیات است. طایفه دیگر آیات است که اینا رو شرح میکنن که اگر گفته شد عزت لله و رسوله و للمؤمنین، اونها بالمجاز است، است خداست، به ذات خداست، اینا مظهر او هستن، و همینطور درباره خلقت به سایر کمالات. طایفه ثالث آیاتی هستند که جمع‌بندی نهایی و اصول کلی را به عهده دارند و اون همین آیه محل بحث است که ولله الاسماء الحسنا، این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حسر است و این الف لام الاسما هم الف لام جمع است و مفید عموم. عهد ذهنی یا عهد ذکری و مانند اون نیست، گرچه برخی از اهل تفسیر پنداشتن، برای اینکه یه همچه سابقه ذهنی یا ذکری نبود که ما بگوییم الاسما اشاره است به اون اسماء مخصوص، بلکه هر چه اسم حسن است مال خداست. اینم طایفه ثالث از آیات. مطلب بعدی آن است که اسم مستحضری که غیر از وصف است. اسم وقتی به حسن و غیر حسن متصف می شود که معنای وصفی را به همراه داشته باشد. اگر اسم به صورت علم ارتجالی در آمده باشد، نظیر حجر، حجر معنای وصفی را حمل نمی کند، یه بار وصفی را حمل نمی کند. بنابراین حسن قب در او معنا ندارد. حسن قب مال اوصاف است و افعال، وگرنه ذوات اگر یک کلمه برای ذاتی وضع شده است ارتجالا، یعنی بدون تناسب، این حسن قب درش معنا ندارد. حسن قب مال آن است که این کلمه یه بار وصفی داشته باشد. اگر بار وصفی داشته باشد، یا حسن است یا قبیح، حالا یا قبیح است یا اقبح، یا حسن است یا احسن، از این چهار حال بیرون نیست. یا بد است یا خیلی بد، یا خوب است یا خیلی خوب. و اگر کلمه ارتجالا وضع شده باشد به عنوان علم برای ذاتی، این حسن و غیر حسن ندارد. معلوم می شود از اینکه ذات اقدس الا اسما را به حسنا وصف کرده است، این اسما بار وصفی دارند، یعنی معنای وصفی اینها را حمل می کند. یه اسمی هست که مثل علیم، قدیر و مانند اون که معنای وصفی رو به همراه دارن، وگرنه اگر یه اسم ارتجالی باشد، بدون تناسب باشد، علم ذات باشد، این حسن قبردار نیست. مطلب دیگر این بود که فرق بین اسم و صفت این شد که اون تعین رو میگن وصف، مثل علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اونا رو میگن وصف. ذات اگر با اینها عکس بشود، ملاحظه بشود، میشود اسم. اون هویت مطلقه که احدی به دسترسی ندارد، یعنی بدون نام و نشان، با این اوصاف، با این تعینها مشهود عارفند و معقول حکیم. حالا اگر ذات با وصفی از اوصاف ملاحظه شد، این میشود اسم. وقت این اسم تجلی دارد، ظهور دارد، و اگر چونچه کمال باشد، ائمه علیهم السلام، انبیا، اولیا، ملائکه، مظاهر چنین اسمایی هستند. و اگر صفت قهر باشد، شیاطین و امثال ذالک مظهر چنین اسمند. اگر شیطان مذل است، مظهر مذلی است، چون یکی از اسمای حسنای خدا اذلال است که او یا هادی یا مذل و مانندون. منتها ما یذل به الا الفاسقین، چون اذلال الهی هم این عدل و رحمت است. خب پس اگر اون ذات، اون هویت مطلقه با تعینی، یعنی با وصفی از اوصاف ظهور کرد، ملحوظ شد، می شود اسم. و این اسم تجلی دارد، ظهور دارد، مظاهر اینها که انبیا و اولیا و ملائکه هستند می شود اسمای تکوینی خدا. اگر در بعض روایات آمده است که نحن الاسماء الحسنا، به همین مناسبت است، اسم تکوینی، اسم را اسم گفتن، حالا یا از سمه است یا از سمو است. بالاخره نشانه ذات اقدس اله هن، اینا سمن، علامتن، نشانه ذات اقدس اله هن. و این خاندان پاک، ملائکه مقرب، انبیا و اولیاء علیهم السلام، اسم هستن برای اینکه حاکی هن از اون ذات معلوست. اون ذات معلوست را میگن اسم. حالا گاهی برای خودش هست، گاهی برای دیگری، بحثی دیگری جداگانه دارد. وگرنه این اسامی ذوات مقدس نوری، اینها اسمای الهی، اسمای تکوینی. اونگاه مفاهیمی که از اینها ما به ذهن داریم اسم الاسم است، الفاظی که برای این مفاهیم وضع شده است اسم الاسم است. فهران ما به 3-4 مرتبه فاصله دوریم. مثلا گفتیم علی علیه السلام، این لفظ وضع شده است برای اون معنا که مفهوم در ذهن است. این لفظ قراردادی بیش نیست، اون مفهوم که صورت ذهنیه، اون موجود خارجی علیه السلام است، اون هم اسم موجود خارجی است، بلکه اینکه اسم است، سمه است، علامت است، اون موجود خارجی رو حکایت میکند. پس این لفظ اسم است برای اون مفهوم که اون مفهوم رو تداعی میکند. اون مفهوم ذهنی اسم است برای اون موجود خارجی که شخص مبارک است، امیر سلام الله باشد. اون شخص خارجی اسم است برای اینکه حاکی از اون ظاهر خودش هست که این مظهر اون ظاهر است و اون ذات حق تعالی است معلوست که این آیت اوست. خب پس اگر ذات معلوست رعایت شد میشه اسم. این مظهری دارد به نام انسان کامل، معنای او در ذهن مفهوم ذهنی است، یه اسم است، لفظ حاکی بر او هم اسم است. پس ما اسم داریم، یعنی با این الفاظی که معنوسیم اینا اسماء و اسماء الاسماء اند. در حقیقت درباره اسماء الهی هم همین طور است، ما با این منتها اونجا با یه واسطه کمتر. این الفاظی که در دعای نورانی جوشن کبیر مثلا داریم، این الفاظ اسماء اند. این اسماء حاکی از اون مفاهیم اند، اون مفاهیم حاکی از اون حقیقت‌های خارجی است که ذات معل وصف است. اون ذات معل وصف رو میگن اسم، که اسم حقیقی آن است. این مفاهیم اسم الاسمن و این الفاظ اسم و اسم الاسمن. و اگر گفتن اسم اعظم اثر دارد یا فرون اسم اثر دارد، اون اسمی است که لفظ نباشد، یک مفهوم ذهنی نباشد، دو یا اون عین خارجی است که ظهور میکند یا مظاهر اونها هستند. تو همین دعای نورانی ماه رجب و بعضی از ادعیه دیگه مال نیمه رجب بود، خدایا تو را قسم میدیم با اون اسمی که تجلی کردی، با اون اسم روز روشن شد و شب تاریک شد. معلوم شد اینها موجودات خارجی هستند که در نشأه در جهان خارج اثر دارند. سیدان استاد رضوان الله علی بحث مخصوصی دادن در باره اسماء الهی که انشاءالله بعد از فراغت تفسیری این آیه انشاءالله اون بحث مبسوطا ذکر می شود. غرض این است که اگر ائمه علیهم السلام طبق روایاتی که در بحث روایی خواهد آمد می فرمان نحن الاسماء الحسنا، برای که مظهر اسماء حسنای الهی هن. خب اما این که فرمود الحسنا، این حسنا مؤنث احسن است و مفرد هم هست و جمع نیست. گاهی وصف جمع را به صورت جمع ذکر میکنن، مثل اینکه فهمود فی عدتون من ایام اخر که جمع اخراست. گاهی وصف جمع را مفرد ذکر میکنن، مثل اینکه در بیانات هست موسی سلام الله علیه آمده است که ولیه فی ها معارب و اخرا، نفهمود معارب و اخر. اخرا مفرد است، جمعش اخر است. اینجا هم حسنا مفرد است در مقابل احسن. برای جمع هم می شود مفرد وصف آورد نظیر ولی فیها معارب اخرا، هم می شود جمع وصف آورد نظیر فی عدتون من ایام اخر. اینجا مفرد آورده شده که همون لله الاسماء الحسنا. اما معنای فدعوهو بها چیست؟ درباره فدعوهو چند تا احتمال است. یکی این که فدعوهو بها یعنی فسموهو بها، سموهو بها، خدا رو با اینا تسمیه کنید. کسی که نام فرزندش رو مثلا زید گذاشت، میگه دعوتهو زیدن، یعنی سمیتهو زیدن. این که در رجال یا تراجم در شرح حال علما میگن المدعو بکذا، یعنی المسمى بکذا، یا بعضی از علما امضا میکنن که فلان المدعو بکذا، یعنی من مسمایی به این اسمم. وقتی گفتن کسی پدر میگوید دعوت ولد ابنی زیدن، یعنی سمیته زیدن. اینجا هم که درت فدعوه بها، یعنی او را به این اسامی تسمیه کنید. این احتمال را زمخشری داد و غیر از این احتمال را هم ظاهرم بازگو نکرده است. البته احتمالات دیگر هم مطرح است ولی ایشون نگفته. احتمال دوم است که فدعوه بخا، این دعا هم اون ندا باشد. یعنی وقتی شما میخواد ندا کنید، بگوید بگوید یا الله یا رحمان یا کذا و کذا، با اسمای حسنا خدا را بخوانید. احتمال سوم که جامع همه این هاست این است که این دعا همون عبادت باشد، یعنی خدا را با این اسمای حسنا عبادت کنید. و دعای معنی عبادت در همون کریمی است که دارد ادعونی استجب لکم بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. این که فرمود ادعونی استجب لکم، خود دعا عبادت است، یعنی او عبدونی. حالا این نه به معناست که دعا به معنای عبادت است، یعنی صوم و صلات، بلکه خود دعا عبادت است. اونگاه هم عبادت های معروف به معمول نشان می شود، هم نیایش ها نشان می شود. پس فدعوه یعنی فعبدوه بها، خدا را با این اسماء عبادت بکنید. اگه میگید الرحمن الرحیم ایاک نعبد و بین الرحمن الرحیم میگوید، به مالک یوم الدین میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین و مانند آن، او را با این اسماء حسنا عبادت کنید. یه بیان نورانی از امام صادق سلام الله علیه هست در کتاب شریف تحف العقول که اونجا حضرت میفرماید که شیعیان ما چند گروه هستند، اونا که دوستان ما هستند، عده ظاهرا دوست ما هستند باطنا نیستند، عده در باطن هستند ولی در ظاهر تقیه میکنند، ناچارن تقیه کنند، عده ظاهرا و باطنا دوست ما هستند، و کسانی که در سر و علن دوست ما هستند و محبت ما در دل اینها جا دارد، اونها خدا را با این اوصاف میشناسند، با این معارف میشناسند. و ذکر کرده که خدا را چجوری میشناسند، اونم از غرر روایات ماست که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو اون رساله الولایه به شرح این حدیث نورانی پرداختن و در تفسیر شریف المیزان هم ذیل همین آیه که الان اشاره میکنه در سوره مبارکه یوسف به شرح این پرداختن، این روایت اونجا هم ذکر کردن. وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود که اون شیعیان خالص ما که ما را در سر و علن دوست دارن، خدا را این چی نیست که با اسم بشناسن و مانند آن، یا خدا را با وصف بشناسن، این طور نیست. خدا را با ذات او میشناسن و وصف او را با خود اون ذات میشناسن. میگن معرفت و شاهد قبل معرفت وصفهی به ذات لا بالوصف، معرفت الغائب بالوصف. فرمود اگر یک کسی پیش شما باشد، اول خود او رو میبینید، بعد اوصاف او رو که حالا اندام او چگونه است، رنگ او چگونه است، قیام و عود او چگونه است، اول خودش رو میشناسید بعد وصف او رو. معرفت عین شاهد قبل از معرفت وصف اوست. حالا اگه کسی زید رو ببیند، اول خود زید رو میبیند، بعد قیام و عود و حرکات و سکنات و کیفیت حرف زدنش رو میفهمد. ولی اگر کسی غائب بود، معرفت غائب به این است که اول وصفش رو بشناسد بعد بود. حالا اگر زید غائب بود، کسی خواست زید رو معرفی کند، میگوید لهجش این است، قیافش این است، چهرش این است، قدش این است و مانند اون، اوصافش برمیشورد، اوصاف ظاهر و اوصاف باطن. از راه اوصاف او رو میشناسد بعد تطبیق میکند بر اون ذات خارجی. فرمود این دو تا اصل کلی است که اگر یک موجودی شاهد بود، معرفت ذات او قبل از معرفت وصف او است، و اگر موجودی غائب بود، معرفت وصف او قبل از معرفت ذات او است. بعد در آیه سوره مبارکه یوسف این آیه را استشهاد میکند. فهمود برادران یوسف اون قضیه تاریخی را انجام دادن، سالیان متمادی هم از یوسف غیبت کردن و ندیده بودن. الان که اوضاع دگرگون شد و آمدن حضور یوسف، گفتن انت یوسف، او رو شناختن. اما چی شناختن؟ با چی شناختن؟ چون قرآن انت را قبل از یوسف ذکر کرد، معلوم میشه بعد اونها اول انت را دیدن بعد فهمیدن یوسف است. نه اینکه از کسی سوال کرده باشن این آقا کیه تا بگن یوسفه، نه اینکه از اوصاف و حرکات و سکنات او پی برده باشن که این برادرشونه. اول خود او رش دیدن، بعد پی بردن این یوسف است. چون خدا نفرمود یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. خب این روی امام صادق سلام الله علیه میخواد که بیند که سر تقدیم انته بر یوسف این است که انسان ذات را وقتی حاضر باشد اول ذات را میشناسد، بعد القاب و اوصاف و کنایات او را میشناسد. و ما چون ذات اقدس اله در جریان یوسف اول انته را مقدم داشت و برادرها با مشاهده انته فهمیدن او یوسف است، معلوم میشود که اگر یه موجودی حاضر بود اول ذاتش را میشناسند بعد وصفش را. ذات اقدس اله هم این چنین است. ما غیبتی اگر هست از طرف ماست نه از طرف او. هیچ چیزی غیبتی در کار غائب نیست. اول خدا را میشناسیم بعد اوصاف او را. حالا علم به علم نداریم یه راه دیگه است. این دعوت از اون سنف است. حالا انشاءالله به اون بحث که رسیدیم اون روایت نورانی هم مطرح خواهد شد. پس لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خالا به معنی تسمیه هم میتواند باشد، معنی ندا هم میتواند باشد، معنی عبادت هم میتواند باشد. اینا استماع لفظ در اون جامعه است، نه اکثر از معنا. بر فرض اکثر از معنا باشد که کاملا جایز است، هیچ دلیلی بر استحاله استماع لفظ در اکثر از معنا نیست. فدعوه بها، خدا را با این اسما بخوانید. حالا اونا که در اسماء الهی الهاد میورزن، حاشیه میرن، تحاشی دارن، تحاشی میکنن، بگن فلان کس تحاشی کرده، یعنی باید در متن جامعه، در متن زندگی باشد، همیشه تو حاشیه راه میره، تو این پیاده رو راه میره که از قافله فاصله داشته باشد. میگن فلان کس از این کار تحاشی دارد، یعنی میره حاشیه. الهاد هم همین طور است. انسان باید تو متن صراط مستقیم باشه، نه تو اون پیاده رو که در معرض خطر است. این گوشه قبر رو میگن لحد، وسط قبر رو میگن ذریح. الهاد یعنی هی به گوشه میره، هی به حاشیه میره که به پرتگاه نزدیک است. فرمود اینا در اسماء الهی الهاد دارن. الهادی در اسماء الهی سه نحوه است که بعد از جمع‌بندی به دو نحوه برمیگرده. ادی اسماء خدا را به غیر خدا میدن. اونایی که ملحدن، منکر مبدا و منتهایان، برای عالم مبدأ قائل نیستن، اون اسماء حسنا را به طبیعت میدن. میگن طبیعت این کارو کرد، طبیعت بارون آورد، طبیعت چقدر طاووس رو خوب آفرید و مانند اون. در حالی که خود طبیعت کور مخلوق ذات اقدس اله است. اینا الهاد دارن، یعنی این حاشیه میره، این اوصاف را، این اسماء الهی را که مال خداست کنار میارن به غیر خدا میدن. گروه دیگر کسانی هستند که اسماء الهی را اونطوری که باید باشد بر ذات اقدس اله اطلاق نمی کنن. به اسماء اون که شایسته خدا نیست به اون میتونن، نظیر جبریه، نظیر غیر مانند آن، یا نظیر مجسمه که اوصافی که شایسته ذات اقدس اله نیست بر ذات اقدس اله اطلاق میکنن. چه اونهایی که افراط میکنن، چه اونهایی که تفریط میکنن، چه اونهایی که رأساً خدا را قبول ندارن، اینا در اسماء الهی حاشیه میرن. همون اینا که اسماء الهی را یا به الله نمیدن، یا اگر به الله این اسماء میدن، اسماء غیر حسنا را باز به الله میدن، نظیر جسم بودن، قابل دیدن بودن و مانند آن، اینا همشون در اسماء الهی الهاد میفرزن. اینا را رها کن، اینا را رها کن، نه یعنی با اینا احتجاج نکن. خود قرآن کریم براهین فراوانی ذکر کرده است. یعنی دیگه بعد پایان حجت وقتی استدلال به نصابش رسید، اینا را رها کن، اینها گرفتار کیفر خواهند شد. نه اینکه اینا رو رها کن ما اینا رو رها میکنیم، نه اینا رو تو رها کن ما اینا رو رها نمیکنیم. سیوزون ما کانو یعملون و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیوزون ما کانو یعملون. نظیر زرهم یکلو به اعتباد تعوی همار عمل بد بگرفت و عذاب گرفتار می شود. این چین است. یا زرنی به من خلق تو وحیدا که من او رو به عذاب علیم گرفتار میکنم. نه اینی که این زر و لذینه یعنی اینها رها کن تا کسی بگوید نظیر اندلوسی در ابو حیان اندلوسی در تفسیر المحیط که نقل کرده بعضی ها میگوین این زرو یعنی کار بینا نداشته باش، بعد با آیات قتال نسخ شده است این آیه. این آیه است، پیامش این نیست که کاری به اینها نداشته باش تا ما بگیم که آیه قتال ناسخ این است. یعنی بعض این که با برهان تمام شد اینا رها کن به چنگ عذاب الهی. نظیر زرهم یعکلو به اعتمدته او ناظر به اون بخش کلامی است، نه ناظر به بخش فقهی و حقوقی باشد که دیگه شما با اینا کار نداشته باشید تا گفته بشد وقتی آیه قتال نازل شده است ناسخ این است. تا تتمه بحث برای روز بعد.